أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فرمودن که شرط صحت روزه اول اسلام بلکه ایمان، دوم فرمودن عقل، اضافه کردن بر عقل مقوا علیه و سکران. و اما بحث امرو می فرماین که الثالث عدم و اصباح جنوبن او على حدث الحيز والنفاس بعد النقاه. جنوب بوده است، غسل نکرده است تا وارد صبح شده است، وارد طلوع فجر شده، روز باطل. یا اینکه زن حائض بوده است، نفسا بوده است، پاک شده است، غسل نکرده است تا وارد اذان صبح شده. در این باره چند روز قبل مفصل درباره اش صحبت کردی. پنجم می فرماید این که مسافر نباشه، و اگر مسافر شد به سفری که موجب قصره، این روزش باطل. این رو هم فی الجمله، یعنی نماز مسافر نه، اما مسائل سفر رو سابقا به عبارت دیگر چند روز قبل درباره اش صحبت شد. و معلوم است این که روزه با مسافرت جور نمی آید، ولو این که آیه شریفه می فرماید لا جناح، اما اهل بیت علیهم السلام لا جناح رو معنا کردند شرط صحت روزه اقامه است، مقام است، و اگر مسافر است به سفر قصری باید روزش رو افطار بکنه. سنی ها همون لا جناح قرآن رو گرفتند و فتوا روی او دارن. می فرماین سنی ها میگن مخیر بین این که روزه بگیرد یا روزه نگیره، اما شیعه مسلمشه آدم مسافر باید روزه نگیره. اما سه جا می‌فرماید استثناء شده که در مسافرت می‌شود روزه گیری الا فی ثلاثت مواضع: یک، عدم و صوم ثلاثت ایام بدل هدی تمتع سابقا صحبت کردند، اما چون که یه مقداری ازش گذشته است روی این سه مطلب، مخصوصا مطلب سوم، باید یه مقدار صحبت کنیم. دو، صوم بدل بدنه، کسی که افاضه از عرفات بکند قبل الغروب، این هم سابقا اشاره کردیم و در باب حج خیلی مفصل صحبت شد. سوم، صوم نذر مشروط فی سفرن خاصتن، روح نذر میکنه بره مثلا مشهد مقدس، اونجا در حالی که 10 روز نیست اعتکاف رو اونجا به جا بیاره. نذر اعتکاف نه، نذر میکنه در مسافرت روزه بگیره. این رو بعدن درباره اش مفصل صحبت میکنیم انشاءالله، که آیا روزه مستحبی در مسافرت یا روزه نذری در مسافرت آیا می شود یا نه. روزه مستحبی در مسافرت رو بعد مرحوم سید مفصل صحبت می کنند، ما هم صحبت می کنیم انشاءالله. اون که الان بحث همین روزه در مسافرت با نذر، یعنی روزه در مسافرت رو با نذر بر خودش واجب میکنه، آیا این میشه یا نه؟ مشهور در میان اصحاب میگن میشه، یه روایت هم بیشتر نداریم. صحیحه علی ابن مهزیاره، اما بزرگان عمل به روایت کرده. تو رساله هم فعلا من جمله عروه همین جور فتوا داده، روزه در مسافرت نمیشه مگر سه جا، و جای سوم را همین نذر میکنه در مسافرت روزه بگیره. حالا 2-3 تا روایت بخونیم. اون اول دوم که مربوط به حج، سابقا صحبت کردیم و حرفی نداره، روایت هم صحیح و سنده، ظاهر و دلاله است و اختلاف هم در روایت ها نیست. من نوشتم که روایاتی دلالت داره مضافاً الی قول الله تعالی فمن لم یجد فصیام و ثلاثت ایام فی الحج و سبعت اذا رجعتم تلک عشرتون کامله، که در باب حج سابقا مفصل صحبت کردیم و روز روزه باید بگیرد، کسی که نتوانست حدی خودش رو برساند 3 روزش در مسافره، فمن لم یجد فصیام و 3 ایام فلحج. دومشم روایت 3 از باب 23، بازم از ابواب وقوف به عرفات، سابقا خیلی مفصل درباره صحبت کردیم. حالا من جمله صحیحه زریر عن ابی عبدالله علیه السلام عن رجل افاض من عرفات من قبل ان تغیب الشمس قال علیه بدن ینحرها یوم النحر فان لم یقدر صام 13 یوما بمکه اب الطریق آفی اهله. عمده مباحثه امروز ما سومه، به دردم خیلی میخوره که گفتم مثلا میره کربلا، میره عتبات و میخواد 3-4 روز بیشتر نمونه، نذر میکنیم، نذر روزه در مسافره، میگن روزه برش میشه واجب و این روزه را میتواند بگیره. روایت 4 از باب 7 از ابواب بقیت صوم الواجب، صحیحه علی ابن مهدیار قال کتب بندار مولا ادریس یا سیدی نظرت ان اصوم کل است یوم سبتن فإن انا لم یصومها ما یلزمنی من الکفاره فکتب الی و قرأته لا تترکه الا من علته و لیس علیک صومه فی سفر ولا مرض الا ان تكون نبیت ذلک و ان کنت افطرت من غیر علت فتصدق بعدد کل یوم علی 7 مساکین. نسأل الله التوفیق لما يحب و يرضى. روایت دلالتش خوبه که نذر می کند در مسافرت روزه بگیرد و حضرت هم امضا کرده. مشهور در میان اصحابم، بلکه ادعای اجماع شده هم از قدما هم از متأخرین که روزه اینجوری می شود گره، یعنی روزه در مسافرت به واسطه نذر، الا این که این روایت 3-4 اشکال داره و بزرگان صاحب جواهر از متأخرین مقررین بر عربه مثل مرحوم آقای حکیم، مثل مرحوم آقای خویی که خیلی سخت گیر در رجالن، اینجا خیلی مسئله رو آسان کردن و بالاخره اینا میخوان این صحیحه علی ابن معزیان رو اشکالهاش رو رفع بکنن. اگر شما بتونید اشکالش رفع بکنید، همینه که در عروه که الان عبارتشو خوندم در رساله ها هم آمده، این که روزه در مسافرت با نذر جایز است بلکه واجب می شود. سه چهار تا ایراد: یک، علی ابن مهزیار خب معلومه که خیلی بالاست، اما بعدش این بندار مولا ادریس معلوم نیست کیه، توثیق نشده، ضعیفه. میخوان این ضعف را بگن که علی ابن مهزیار چون وجاهت بالایی داره، این ضعف سند به وجاهت علی ابن مهزیار. خب این با رجال درست نمیاد، برای اینکه علی ابن مهزیار از اصحاب اجماع که نیست، از افرادی هم که لا یروی الا من ثقه نیست، و بچی برای اینکه روایاتش بدون سند حجت باشد نیست. یه اشکال اولی، برای اینکه خود این که خلاف قاعده است، روزه تو مسافرت، اونم با نذر. اشکال دومی که در سند هست، خب این مرسله، یعنی علی ابن مهزیار نقل کرده است از بندار مولا ادریس از یک کسی که معلوم نیکیه، برای اینکه نگفته مثلا ان موسی بن جعفر قال یا سیدی، به عبارت دیگه بندار موسی، بندار مولا ادریس خودش که ضعیفه، روایتش هم مرسله، معلوم نیست که این مربیان ان چه کسیست. اینم ایراد دومیست که به سند هم. ایراد سومی که به سند هست، این علی ابن مهزیار روایت رو که نقل می کند، این میگه فتصدق به عدد کلن علا سبعت مساکین. مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه دیده این سبعه رو نمیشه درستش کرد، روایت رو گفتن علا عشرت مساکین. بزرگان درستش کردن، گفتن که این از طرف نوساخ بوده، برای اینکه روزه هفتا نداریم، برای اینکه یا کفاره یمین ده تاست یا کفاره نذر، کفاره نذر همون کفاره خصال کفاراته. پس این علا سبعت مساکین، این علا عشرت مساکین بوده. خب یه ایراد بالاییست به روایت. که به جای عشره گفته سبعه. و ایراد دیگری که به روایت گفته در حال مرض می شود روزه گرفت، برای اینکه فرمود که لیس علیک صومه فی سفر ولا مرض، یعنی اگر مریض باشه روزه گرفتن طوری نیست. گفتن خوب چهار تو ایراد به روایته، و چون روایت ضعیف و سنده قاعده اقتضا می کند در مسافرت روزه جایز نیست الا ما خرج به دلیل. و شما میخوای با صحیحه علی ابن مهزیار بگی روزه در مسافرت جایزه، و چون روایت این اشکال ها را داره این نمیشه بگیم که روایت علی ابن مهزیار یه خلاف قاعده برای ما میتواند درست بکنه. مرحوم آقای خویی خیلی دو سه صفحه این طرف و اون طرف زدن و که این روایت رو درستش بکنه. بالاخره بعد دو سه صفحه روایت رو درستش کردن، توثقم کردن، گفتن که این سومی که مرحوم سید فرموده روزه در مسافرت به واسطه نذر جایزه. عجب هم هست مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه خیلی سخت گیره در این گونه مطالبه. همین حتی ایشون اصحاب اجماع هم قبول نداره، چرته علی ابن مهزیار رو برای وجاهتش بخواد درست بکنه. اما نمیدونم چه شده، تصمیم گرفتن مرحوم آقای خویی این روایت رو درستش کنن، لذا راجع به علی ابن مهزیار از وجاهتش استفاده میکنه. حتی از این جمله که ایشون لیاقت داشت مشرف شد خدمت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و چجور می شود این فرد از یک کسی روایت کند که آدم درستی یعنی آدم مسندی نباشه. خب معلومه فرمایش آقای خویی درست نیست، برای خاطر اینکه بسیاری از بزرگان مثل اصحاب امام صادق سلام الله علیه روایت ضعیف و سند از بزرگان خیلی نقل میکنن. اصلا علم رجال برای خاطر همینه که ما تو علم رجال موثق رو از غیر موثق جدا بکنیم، غیر موثق رو بذاریم کنار، موثق رو بگیریم. و صرف این که علی ابن مهزیار آدم خوبیست، خوبم هم آدم وجیهیست، آدمیست که خدمت امام زمان رسیده، نمیتونیم بگیم ربا بعد روایت دیگه هیچی بهش نگاه نکن. در اصحاب اجماع گفتن ما هم قبول داریم که ما حتی 24 نفری هم هستیم که 24 نفر اصحاب اجماع دیگه به بعدش نگاه نمی کنیم و روایت ها صحیح و مصحح حساب میکنیم. و مرحوم آقای خویی این 24 تا و به نام اصحاب اجماع اصلا قبول نداره. و اینجا چه جور شده، در صدد اینن این روایت علی ابن مهزیان را با این تمحل ها. لذا راجع به ضعف روایت که مرحوم محقق در شرایه می فرمایند فیها ضعفون، به روایت عمل نمی کنن، میگن روایت ضعیف و سنده. ایشون ضعف سند رو میخواد درست بکنه به وجاهت علی ابن مهزیان. این یه راجع به بندار مولا ابن ادریس و مرسل بودنش یا سیدی، اونم مرحوم آقای حکیم همچنین مرحوم آقای خویی اصرار دارند این که علی ابن مهزیار این لا یروی الا عن ثقته. بنابراین بنداره که بندار درسته یا سیدیشم از امام علیه السلام. اون مسافرت در مرض هم، ببخشید روزه گرفتن در مرض هم، او را درستش کردن و گفتن که مصابت میایم درباره صحبت میکنیم. ما همین را قائلم هستیم، این که اگر کسی مریضه میتوانه روزشو بخوره، اگه روزه گرفت مشهور گفتن روزه باطله، ما میگیم نه روزه صحیحه، قاعده امتنان اقتضا میکند صحت را. همین حرف اینجا زده شده، گفتن این ولا مرضن که در روایت اومده از همون بابه که روزه گرفتن در مسافرت اشکال نداره، روزه مستحبی، و روزه گرفتن در حال مرض هم اشکال نداره، برای اینکه فقط قاعده لا ضرر میتونه بگه که میتوانی روزت بخوری، اما باید روزت بخوری خلاف امتنانه، و قاعده لا ضرر اونجا هست که امتنانی در کار باشه. با این حرفا روایت درستش میکنه و هم مرحوم آقای خویی هم مرحوم آقای حکیم فتوا میدن و خیلی ها. همینطور که مرحوم سید این حرفا رو نزدن، این حرفا هم قبول ندارن، اما اینجا حسابی فتوا میدن. همین الان مرحوم سید فرمودن که الا فی سلاست مواضع و عدم و صوم سلات ایام بدل هدی تمتع، دو بدل بدنه ممن افاز من عرفات، صوم و نذر المشترط فیه سفرن خاصتن او سفرن و قصرن. حسابی مرحوم سید روش فتوا میده و احتیاط احتیاط امثال اینا هم نیست، و این سجا را مرحوم سید بدون دغدغه و برای این نظرم که بحث امروزمون هیچ دلیل نداریم جز همین روایت علی ابن مهدیان. همه میگن روزه باطل غیر ما، ما خلاف مشهور میگی و الا همه من جمله خود مرحوم سید. حالا این که بحث ما نیست که شما میفرمایید، ولی در این که انشاءالله میرسیم که آیا این کسانی که امتنانن بهشون گفتن روزه نگیرید، آیا اگر روزه گرفتن روزشون صحیحه یا نه؟ ما میگیم صحیحه، دلیل هم اون روایت نیست، اون قضیه امتنانه. بگیم این روایت رفع مالای علمون، روایت لا ضرر، روایت لا حرج، آیه اینا همه امتنانن روزه برداشته شده. و این که بگن واجب روزه نگیر خلاف امتنانه.
اگر ضرر داشته باشه چیز ضابطون محرم
باشه، خب ضرر بخواد خودش بزنه، بخواد به خودش ضرر بزنه برای اینکه روزه بگیره. حالا شارع بگه نه روزه نگیر، این خلاف امتنانه دیگه. لذا ما میگیم چون خلاف امتنانه، روزه که ضرر براش داره میتونه بخوره، اما واجب باشد بخوره نه. و این روایت از روایاتی است که مفروغ عنه گرفته روزه در حال مرض تورینی. نه اون، شما چرا ما رو میکشین این طرف اون طرف که بحث ما نی؟ شما الان اینجا رو درستش بکنید. حالا انشاءالله یه دو سه هفته دیگه میرسیم به این که روزه در مسافرت رو مرحوم سید میگن باطل سا، ما میگیم صحیح سا، اون وقت حرفتون رو اونجا بزنید. نه دیگه، کلینی هم با همون سند که نقل کرده بالاخره میرسد به همین علی ابن مزیار. مگر یک کسی که ما از اون کسا هستیم بگیم جبر سند به عمل اصحاب، ای رو مرحوم آقای خویی قبول ندارد. مرحوم آقای خویی پشم به کلای عمل اصحاب و جبر سند به عمل اصحاب و این را قبول نداره، و گرچه بعض اوقات از فتفاشون برمیگردند، اما معمولا یکی از حربه های سخت مرحوم آقای حکیم در فقه همینه که جبر سند به عمل اصحاب، میگن این وجهی نداره. اینجا اگر یک کسی بگه این روایت علی ابن مهزیار منجبر به عمل اصحابه و این سه چهار تا ایراد رو رد بکنه با جبر عمل اصحاب، اصحاب به روایت علی ابن مهزیار عمل کردن، هم قدما هم متأخرین، و مرحوم سیدم که میبینیم حسابی بدون دغدغه فتوا روش دادن. مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع، خیلی ها مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع روش کردند. بگیم که این اشکالا به روایت هست، اما جبر سند به عمل اصحاب این روایت ها رو، این اشکالا رو میگه نه، اصحاب فرمودن روزه در مسافرت با نذر میشود درست کرد. اگر این رو بگیم که ما میگیم خواه ناخواه این سه چیز مرحوم سید درست میشه، هم روزه حدی و هم روزه عرفه و هم روزه نذر در حال نذر، روزه مستحب در حال نذر. اما این جوری که مرحوم آقای خویی اومدن جلو با اون روشی که دارن روایت رو نمیتونن درست بکنن و باید بگیم که روزه در مسافرت جایز نیست، حتی اگر نذرم بکند جایز نیست، برای خاطر این که قرآن میفرماید روزه در مسافرت نه دیگه. حالا میخواد نذر بکند میخواد نذر نکند. خلاصه حرف این شد، این فرمایش مرحوم سید الا فی ثلاثه مواضع، و صورت اول و دوم روایات صحیح و سند ظاهر و دلاله زیاد داریم، اما این اصال صوم و نذر المشترط فیه زفرن این رو روایت نداریم الا روایت علی ابن مهزیار، و روایت علی ابن مهزیار 3-4 تو ایراد رجالی بهش وارده، بلکه بعضیش فقهی و نمیتونه با این 3-4 تو اشکال روایت علی ابن مهزیار رو درست بکنی. فقط راهی که هست جبر سند به عمل اصحاب، برای این که اصحاب گفت سوم را گفتن، هم قدما هم متأخرین ادعای اجماع هم روش زیاد شده، که اگه مثلا مثال زدم میخواد بره مشهد و اونجا معتکف بشه و چون روزه باید بگیره نمیتونه، نذر میکنه نه اعتکاف بشه، روزه بگیره در مشهد مقدس در حالی که 3 روز بیشتر نی، اون نذره این روزه رو واجبش میکند، لذا میتواند اعتکاف بکند، روزه هاش اون روزه های نذری که به ذمه‌ش است باشند. حالا بازم روش فکر بکنید شاید چیزی بهتر به نظر شما بیاید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.